بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف عبيده محمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به لزوم ذکر برای حرکت انسان و سالک به سوی مبادی کمالیه بود. دو مسئله را در مجلس گذشته خدمت رفقا عرض کردم. مطلب اول اینکه این کیفیتی که ما مشاهده می‌کنیم در عرض کار و ایراد اوراد الهی به صورت عددیه، آیا این مستندی داره یا اینکه یک مسئله مندرآدی است؟ مطلب دوم این که آیا این اذکار و اوراد برای همه شخص و همه کس در همه مراتب ضروری است یا برای افراد مبتدی و به عنوان یک حرکت اولیه برای افراد مطرحه، اما اونهایی که دارای مراتبی هستند ممکن است که از اینها بی نیاز باشند و روی چه حساب و چه عنوان امام صادق علیه السلام ایشون می‌فرمایند که من در شبانه روز اورادی دارم، از کاری دارم و شما با این ارتباط و آمد و رفت مرا مانع مشو. راجع به اون مسئله اولا خدمت دوستان عرض شد، همونطوری که انسان برای وارد شدن در یک مسئله از مسائل و یک مهنه و شغلی و فرا گرفتن علمی و اختبار در یک مسئله احتیاج به تدرب و احتیاج به ممارست دارد و بدون ممارست و پیگیری اون مسئله و اون اختبار و اون حذاقت در اون فن برای انسان حاصل نمی شود، همینطور در مسائل سلوکی و صعود به مراتب اولیا و رفع حجب ظلمانی و نورانی انسان احتیاج به ممارست و مراقبت و پیگیری قضیه دارد، به نحوی که اگر این مسئله و پیگیری را جدا کند این حرکت متوقف میشه و هیچ برو برگرد نداره در این مسئله. به نحو اجمال این مسئله را امروز خدمتون عرض میکنیم تا اینکه به نحو تفصیل در فقرات آتیه حدیث شریف امام بصری به این مطلب برسیم. شکی نیست که نفس انسان، این نفس هیولانی و نفس مستعد این نفس، نفس مستعده، آمادگی دارد برای اینکه انسان او را به هر کیفیت و به هر طریقی که مایل است در بیاره. و در این حرکت نفسانی باید شرایط رسیدن به این اهداف را انسان برای نفس فراهم کنه و از آن چه که موجب تخطی و انحراف از آن مسیر است انسان روگردان بشه و الا هیچ نتیجه ای بر این سیر و بر این سلوک نخواهد بود. عرض شد خدمتتون که یک روز مرحوم آقا دوستان خودشون رو جمع کردن در مشهد مقدس و به عنوان اتمام حجت و اخطار نسبت به حرکت و اعمال و افعال و کیفیت سلوک رفقاشون فرمودند که بدانید و من به شما این مطلب را گفتم، خیال نکنید به صرف اینکه اسم سالک را بر خود گذاشتید مسئله تمامه. خداوند متعال با کسی قوم و خویشی نداره و با کسی رو در بایسی نداره. اگر شخصی در مقام عمل بیاد و قدم صدق بردارد، نتیجه این قدم صدق را خواهد دید و الا به صرف تعنون به عنوان سلوک و حرکت به سوی مبادی عالیه به این صرف برای انسان ماحصلی پیدا نمیشه. مطلبی بود که مدتها پیش این مطلب را من نوشته بودم و میخواستم این را برای دوستان نقل کنم. در نامه‌ای که مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد انصاری برای یکی از تلامذه خود و رفقای خودشون می نویسن راجع به مراقبت و استعداد شرایطی که معد برای حرکت سالک هست مطلبی را یادآور می شن. بعد از اون روایتی را از موسی بن جعفر علیه السلام به عنوان اختصار نقل می کنم تا بریم سر اون مطلبی که خب مد نظری. چیزهایی که ملالت آور است بعد از ترک هواهای ممنوعه شرعیه، اون هواهایی که خب اونها محرمه و حرمت اونها محرزه و مانند رسیدن به از می شود که امیال و آرزوهای نفسانی که شرعاً نسبت به هر کسی شارع مردم را برحذر داشته، عبارت هست از کثرت طعام، زیاد غذا خوردن، کثرت کلام، زیاد صحبت کردن و کثرت مجالست با اهل غفلت. کثرت طعام خب ما زیاد داریم راجبش روایاتی و اتفاقا در همین حدیث شریف عنوان بصری راجب این مسئله هم صحبت خواهد شد. کثرت کلام هم همینطور، انسان زیاد صحبت کنه. بعضیا دیدید وقتی که وارد یه مجلس میشن اصلا اگر بخوان ساکت بشینن انگار ناراحتن. مثلا فرض بکنید که وارد با انسان میان وارد مجلس میشن، وارد یا انسان منزل اونها میره، یا انگار سکوت اصلا برای یک نقطه ضعف، یک نقطه خلأی حساب میشه، انسان همینطور ساکت باشه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ما با ایشون زیاد ارتباط داشتیم و در مجالس ایشون خیلی شرکت میکردیم. تا شخصی از ایشون سوال نمیکرد، ایشون ابتدا به صحبت نمیکرد. حتی اگر یک ساعت میگذشت همینطوری ایشون ساکت بود. ولی بعضی ها خیال میکن اگر صحبت نکنن انگار مجلس سپری نشده، انگار همینطوری خلع وجود داره. صحبت کردن این یک اثری اینطور خداوند قرار داده دیگه. اینها مسائل تکوینی است، مسائل اعتباری نیست که دست خوش تغییر و تغییر باشه. حتی صحبت کردن به کلام صحیح هم این موجب می شود که از اون متانت و رسانت انسان کم کنه و سکوت این موجب می شود که اون حالت استعداد و اون حالت آمادگی در نفس و اون وزانی که نفس به خود گرفته به واسطه مراقبت، اون وزان حفظ بشه. اون چرا که انسان در این کیسه جمع آوری کرده بماند و این صحبت مثل سوراخ میمانه که شما در این کیسه وارد کنید. کم کم اون مواد در اون کیسه شروع میکنه به ریختن، ولو صحبت صحیح هم باشه. اگر به باطل باشه که دیگه واویلا، دیگه اصلا قابل طرح نیست. ولی همین صحبت کردن زیاد و بی خود و در مسائل لحن و در مسائل غیر ضروری، این برای انسان خیلی خوشایند نیست و برای ساده. دیگر ایشون می‌فرمایند کثرت مجالست با اهل غفلت. اهل غفلت کیا هستن؟ خب اهل غفلت کسانی هستند که هیچ هدفی را در زندگی و در عمر تعقیب نمی کنند و فقط با گذران شب و روز اونها عمر خود را به این کیفیت سپری می کنند، بدون اینکه یک هدف عقلایی و منطقی به دنبال حرکات و سکنات اونها باشه. هر قدر انسان بتواند به تنهایی خو کند بهتر است، به خصوص که از میان جمع دور باشد، که شرور نفوس خبیثه مثل سمومات است. یعنی این ارتباط انسان با افراد، این خواهی نخواهی یک رد و بدلهایی را در اینجا صورت میده. انسان بخواد یا نخواد، بخواد یا نخواد، وقتی شما با یک نفر برخورد میکنید، این در اختیار شما نیست که او در شما اثر نگذارد. ممکنه شما آب بریزید روی فرش و فرش خیس نشه، ممکنه. آب کارش خیس کردن دیگه. ممکنه فرض کنید که شما دستتون رو آتش بگیرید و دست شما نسوزه، آتش کارش سوزندگی است. حالا هی شما هر چه به خودتون تلقید کنید نسوزه، این میسوزه. شما خیلی در اینجا تحمل داشته باشید، بر این سوختن فغان و شیون نکنید، اما بالاخره کار این آتش سوزندگی است، این کارش انجام میده. ارتباط با افرادی که اهل غفلت هستند، این ارتباط انسان را به غفلت می آورد و اون حالت نورانیت و روحانیتی که به واسطه اعمال و به واسطه عباداتی که انجام داده، اون حالت را از بین می برد. لذا البته راجع به این مطالب فعلا به نحو اختصار عرض شد. انشاءالله در فقرات حدیث شریف اینها خواهد آمد و خصوصیاتش بیان خواهد شد. روایتی در اینجا از موسی بن جعفر علیهم السلام است در خطاب به هشام که حضرت می‌فرمایند الصبر علی الوحده علامت و قوت العقل، کسی که بر وحدت و تنهایی صبر کنه، ملالت پیدا نکنه، تحمل کنه، کسی دوروبرش نباشه نباشه، کسی سراغش نمیاد نیاد، این علامت چیه؟ علامت این که عقلش زیاده. اون کسی که عقلش کمه هی به دنبال این است که دنبال این بره، دنبال اون بره، اینو ببینه اونو ببینه، تلفن به این بزنه، تلفن بیشین راحت تو خونه سر جا چی کار داری؟ آمدن سراغت آمدن، نیامدن نیامدن. مگر دنبال چی انسان میگرده؟ آدم یه حالی را میخواد پیدا بکنه که این حالش رو حفظ کنه. کسی که سراغ انسان نیاد مگر از انسان کم میشه؟ سراغ آمدن یعنی چه؟ یعنی شما بیا ما با تو وقتمون رو بگذرانیم، معناش اینه. خب کسی که با این نیت میاد فردا میذاره میره، میگه میریم وقتمون رو با دیگری بگذرانیم، اون وقت بر یک همچنین کسی انسان میتواند دل ببنده و بر یک همچنین فردی انسان میتواند اعتماد کنه. اگر اعتماد کرد معلومه عاقل نیست. هر کسی بین خود و بین خدای خود باید اینطور باشه، دریچه دل را به روی هر کسی نگشاید و در این دل که جای پروردگار است غیر او را راه ندهد، که فقط او برای ما میماند، او میمانه. در این دنیا باشیم او با ماست، در قبر باشیم او با ماست، در قیامت در برزخ او با ماست و در آخرت هم او با ماست. و جالب این که ذاتی با ماست و کسی با ماست، حالا اطلاق کس به عنوان ذات ننگی، ذاتی با ماست که ما خیال میکنیم به عنوان یک رقیب و عتید و پاسبان و حارس و عرض میشود که یک شخص با تفنگ روی سر ما ایستاده و یک همچنین برداشتی از، در حالی که اون چرا که ما در ارتباطات مجازی جستجو میکنیم و در ارتباطات اعتباری به دنبال او میگردیم که جلب محبت و ود و انس باشد، به نحو مجاز او به عین حقیقت داراست و ما از او غافلیم. در حدیث قدسی هست که من به بنده مؤمنم از مادر به فرزند شیرخوارش مهربان تره. وقت اینها رو ما همه رو فراموش کردیم، دنبال این میگردیم با این گرم بگیریم، گرم باشه مجلسمون، گرم باشه دوروبرمون، گرم باشه احساس تنهایی نکنیم، هوامونو داشته باشیم. این ها چیه؟ هوا رو داشته باشن یعنی چی؟ یه وقتی به دردمون بخوره یعنی چی؟ اینها چیه؟ فکر دو روز دیگه‌مونو بکنیم، میزارو مارن یه جایی، رومونم خاک میریزن، یه فاتحه هم برامون نمیخونن. خیلی به ما احترام بذارن تا سه روز یه مجلس بگیرن و عرض کنم حضورتون و بعدم یه آبی بیان بریزن و تمام شد و رفت. تمام شد و رفت. بسته به اون کیفیتی که اون شخص مصیبت زده پیدا می کند، بسته به خداوند حتی در وجود فیزیک بدن ما هم تغییر و تحولاتی ایجاد می کند. یک مادهی در مغز مترشح می شود که اون ماده کم کم موجب نسیان می شه. اون ماده کم کم موجب می شود که این قضیه از ذهن بیرون بره و اون حالت حزنی که به واسطه ترشح ماده سیت انتزش پیدا میشه، این ماده میاد و جایگزین میشه و بعد اون حالت حوز کم 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 میره و به یک حالت اعتدال برمیگرده. و روی همین حساب یکی از مسائلی که در روانکاوی امروز مطرح میکنن این است که به شخصی که دارای مصیبتی به او وارد شده، مسائل از میشود که مسرت بخش انسان برای اونها پیش بیاره، مانند خنده و مانند بعضی از انواع موسیقی که اینها موجب ترشح اون ماده خواهد شد و از گرچه اون یک آثار و ضررهایی رو چون غیر طبیعی هست به وجود میاره، اما علی ای حال خداوند اینطوری قرار داده، یعنی این کم کم اون حالت حزن تبدیل به یک حالت بیتفاوتی و بعدم حالت مسرت میشه. اینه مسئله. و بعدم فراموشی تمام شد، فان لم یکن شیئا مذکورا. پس بنابراین امام علیه السلام به هشام میفرماید آدم عاقل اون آدمی است که از الان به فکر فرداش باشه. از صبر و علی الوحده علامت و قوت العقل، علامت و قوه عقل. فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنیا. کسی که خدا را تعقل کند، یعنی از نقطه نظر عقلانی با خدا برخورد کنه، این با اهل دنیا چیه؟ کنارگیری میکنه، چون اهل دنیا به خدا کاری ندارن، اهل دنیا با خدا ارتباطی ندارن و این مسیر دیگری را داره طی میکنه. خب نمیتونه جمع بین این دو قضیه کنه، نمیتونه جمع بین این دو محور کنه. این محور او را به سمت راست میگرداند، این محور او را به سمت چپ میگرداند. خب این چی کار کنه؟ میاد نماز میخونه، حالت روحانی پیدا میکنه، حالت نورانی پیدا میکنه، میره با زید میشینه، هر چی حالت به دست آورد از دست میده. خب این مال امروز. خب فردا شروع میکنه عبادت کردن، ذکر گفتن، مراقبه کردن، بعد بلند میشه یک عرض می شود که با یک فردی می نشینه، در یک مجلسی شرکت می کنه، تمام مجالس از لهو و لعب و حرفای بی خود این حرفا. خب اینم همه چی رفت، اینم مال فردا. پس فردا به همین کیفیت این هفته میره، هفته دیگر میاد، این ماه میره، ماه دیگر آمد. بعد از یک مدت آقا ما که به جایی نرسیدیم، نبایدم برسی، مگه توقع داشتیم برسیم؟ اگر میرسید این جای سوال بود. اینی که ما نرسیدیم، خب چرا نرسیدیم؟ آیا به اونچه که مطرح شده بزرگان فرمودن عمل کردید و نرسیدید، یا دیدا ما نرسیدیم؟ فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنیا و راغبین فیها، اون کسانی که در دنیا رغبت دارن، و رغب فی ما عند الله، و رغبت میکند به اون چی که پیش خداست، رغبت میکند به اون نعماتی که پیش خداست، رغبت میکند به اون کیفیت و طریقهایی که به اونجا میرساند، همش به دنبال این است که کدام راه انتخاب کنم. در به در میگرده، نمیشینه تو خونه، حالا رسید رسید، نرسید نرسید، ببینیم چه خواهد شد، انشالله ببینی، خدا خودش جور میکنه. نه آقا جون، خدا جور نمیکنه. خاطرتون جمع، بنده از خدا برای شما و خودم همه پیغام میارم، خدا جور نخواهد کرد. اگه به این عنوان بنشینیم، اونم خوب بلده سر کار بذاره، همچین سر کار میذاره همه رو، چون خودش به فوت و فن قضیه بیشتر از بنده و شما اطلاع داره و وارده، میذاره سر کار، یک اشتغالاتی میاره، یک سرگرمی هایی میاره، یک ارتباطاتی میاره، یک بروبیاهایی میاره این وسط. این چیزا انسان اصلا یه دفعه عجب چی شد، یه ماه اصلا ما هیچ خبری نبود، غفلت کردیم یه ماه. دوباره تا میخواد یک حرکتی پیدا بشه، یک نیشتری زده بشه، دوباره یک برنامه جمالیه جور میکنه. برنامه جمالیه، یه پولی میرسونه، یک فرض بکنید که گرمی به زندگی میده، یک خصوصیات میده انسان چی، یه مقداری دوباره همینطور میگذره. یه کسی از افراد بود مدتی قبل، من نگاه کردم در احوالاتش، دیدم این خلاصه اون کم کم اون چرا که ازش مشاهده میشد با اون مسائلش داره تغییراتی پیدا میکنه، یک خصوصیاتی پیدا میکنه. یک جهاتی هی داره پیش میاد. در یکی از همین شهرستان ها به اصطلاح در اونجا سکونت داریم، گاهگاهی با ما ارتباط پیدا میکرد و فلان. من از باب این که در هر صورت خب رفیق بودیم، وظیفه داشتم، خلاصه در این رفاقت خیانت نکنم و اگر مسئله هست خب بالاخره چیزی به ذهن میرسه. یک روز خلاصه گفتم که این وضع و این کیفیت کم کم شما را داره از اون مسیر اصلی و از اون خلاصه اتکا داره خارج میکنه. مسئله را خیلی اونطوری که باید و شاید نگرفت و دیجه سرش همینطوریه و چشمش بین بسته و واز همینطوری حالت میمنده و یه نفر از اون طرف میاد میگه بیا سرشو میکنی و یکی از اون طرف صداش میکنه سرشو میکنی و اصلا نه اراده‌ای از خودش داره نه هیچ همینطوری مثل یک مجسمه‌ای که دائما دیدم این هی سرش اینور میکنه هی سرش اینور میکنه هی به یمین هی به یسار و من دارم بهش میگم آخر چته، تو چرا اینجوری هستی؟ به حرف ما هم توجه نمیکنه، همینطوری نگاه میکنه. ما هم که این حرفو میزنیم اینم سرشو به ما مثل این حرکت به یمین و یسار، این هم تو سرشو به ما فقط بر میگردونه یه نگاه میکنه. و من یه قدری باهاش صحبت کردم، دیدم فایده نداره، آمدم بیرون. گفتم نه این دیگه فایده نداره، نه دیگه خلاصه مثلا دیگه معطل نباید شد به این. خب این چرا اینطور انسان میشه؟ یه مرتبه صبح از خواب بلند میشه که اینجوری نیست، اول که از اول اینطور کم کم یواش یواش یک ذره یه ذره یه ذره یه ذره میاد تا این که اون چرا که قبلا روی اونها پافشاری میکرد الان دیگه اونجور پافشاری نمیکنه. اونجور که قبلا مطالب را سفت میگرفت الان دیگه اونجور سفت نمیگیره، یکی یکی شل میشه شل میشه شل میشه. یه دفعه وقتی نگاه میکنیم اینی زندگی شد مثل زندگی بقیه، زندگی مانند بقیه است. اون کارهایی که افراد انجام میدن در ارتباط با مسائل داخلی خارجی اینا داره همین کارها رو انجام میده. حالاتش دیگه مثل حالات گذشته نیست، حرکاتش مثل حرکات گذشته نیست، سکناتش دیگه مثل سکنات گذشته نیست. این چرا؟ چون سنس تدرج هم منحل سلای علمی، ما کم کم اینها را به استدراج می اندازیم، درجه 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 میاریم پایین. اگه یه مرتبه از اون بالای نوردمون بیفته که استخوانش بشکنه فریادش میره، متوجه میشه که افتاد. ای داد کجا بودم، اینجا کجاست، پام شکست، دستم شکست. ولی نه، اول یه پله میاد نگاه میکنه، نه ما هنوز بالاییم، هنوز پایین نرسیدیم. اینا که خدمت رو عرض میکنم خیلی مهمه ها. خطر اینجاست که انسان نفهمه داره میاد پایین. اگر یه دفعه بیفته این نه، این خوبه، این ممکنه متوجه بشه دوباره سلانه سلانه نمیفهمه، میگه نه هنوز بالاییم، هنوز حالتی داریم، بکایی داریم، توجهی داریم. چه اینها دوباره یه خود میده یه پله دیگه میاد پایین، خلاصه یه مرتبه میرسه به کف زمین، خیال میکنه هنوز رو پشت بامه. به کف زمین رسیده، چرا؟ چون نفسش بر این استدراج عادت کرده، عادت کرده، نفسش واکسینه شده. دیگه هر چی بخواد شما بهش عرض کنم، بعضیا میگن اینایی که از همین مواد مخدر و فلان این حرفا استعمال میکنن، اینا خونشون اصلا درسته آقای دکتر؟ اگه اشتباه میکنم بفهمید درسته. اینها میگن اصلا خونشون تغییر پیدا میکنه. حتی من شنیدم گاهی اوقات اگر حیوان اینا رو بگزه حیوان میمیره. یعنی اینها به یک وضعیت میفتن اصلا به طور کلی اون موادی که در خون هست و اینها اصلا تبدیل به مواد سمی میشه، ماده میشه، ماده سمی. خب این شخصی که اصلا مادش ماده سمی هست یعنی چی؟ یعنی تمام وجودش اصلا سم گرفته، یه سم رو اثر نمی کنه، خودش اصلا سمه. این رو میگن استدراج. و کان الله اون سهو فل وحشه، اون سهو خداست در وقتی که همه از او گریزان بشن، گریزان بشن، بشن. و صاحبه او فی الوحده، و مصاحب او در تنهایی. و غناه فی العیله، و غنای او در وقت تنگ دستی. و معزه او من غیر عشیره، خدا معز اوست بدون اینکه این عشیره ای داشته باشه، قومتوشی داشته باشه، کس و کاری داشته باشه. این چی؟ این مال این کیفیت ارتباط انسان است در سیر و در سلوک. لذا کسی که به دنبال ذکر است نباید کاری انجام بدهد که اون اثرات ذکر خونسا بشه. ذکر عبارت است از یاد پروردگار، و یاد پروردگار در مظاهر مختلف و عبارات مختلف و اوراد مختلف متفاوته. در جلسه قبل عرض شد که با اون چه خداوند متعال در عالم خلقت عمل می کند که عبارت است از اسما و صفات کلیه او، از دریچه همان انسان باید به اسما و صفات کلیه حق برسه. و اسما و صفات کلیه در هر مرتبه ای متناسب با همان مرتبه خواهد بود. یعنی برای شخص مبتدی اسماء کلیه حق یک معنا داره، برای شخصی که راه رفته معنای دیگری دارد، برای شخصی که به مرتبه بالاتری رسیده است را معنای دیگری دارد. و عبور از هر مرتبه انسان را به مرتبه بالاتری از این اسماء کلیه میرساند. یعنی این اسماء و صفات کلیه پروردگار این حکم یک نیروی بالا برنده ای دارد که در عین اینکه بالا میبرد اون خصوصیات اون مرتبه را برای انسان ظاهر و آشکار میکنه، دوباره همون موعد میشود برای اینکه انسان به مرتبه بالاتری از تجرد برسه، باز دوباره اون موعد میشود برای مرتبه بالاتر. درست شد؟ فلهذا سالک هیچ وقت بی نیاز از ذکر نیست. البته از کار متفاوته و در این زمینه هم فعلا جای صحبت نیست و هر ذکری و هر اسمی از اسامی پروردگار یک اثر مخصوصی را دارد که مختص به اوست و از اونجایی که اسامی و صفات کلیه پروردگار اسامی اطلاقی است و مانند خود ذات پروردگار در مرتبه اطلاق است، همانطوری که ذات به واسطه اون تجرد تام هیچ حد و قیدی بر نمی دارد، آثار لازمه ذات که عبارت است از اسامی و صفات پروردگار این هم حد و قید بر نمی دارد. یعنی علم پروردگار علم اطلاقی است و حد و قید ندارد. قدرت که از صفات پروردگار است این اطلاقی است و مرز ندارد. فرض بکنید الان من توانایی برای برداشتن این ظرف رو دارم، بیش از این قدرت ندارم، نمیتوانم این ظرفی که بزرگتره این رو بردارم، این میگن قدرت محدود. اگر به یه حدی برسم که بتوانم اون ظرف رو بردارم باز محدود است، اگر به یه حدی که بزرگتر همینطور. حالا شما تصور بکنید که یک ذاتی باشه که اصلا قدرت او محدود نباشه، یعنی حد نداره، اون چیه؟ اون ذات پروردگاره. علم پروردگار همینطور، قدرت پروردگار همینطور، حیات در پروردگار همینطور، رحمت پروردگار همینطور، عطوفت پروردگار همینطور، قهاریت پروردگار همینطور، تمام اینها چیه؟ حد و مرز ندارن. روی این حساب آیا ما می توانیم تصور کنیم یک ذاتی که اون ذات مخلوق پروردگار است در آنی از آنات از نقطه نظر ارتباط با اسما و صفات الهی خود را بی نیاز احساس کنه؟ میشه یه همچین تصوری یا نه؟ ولو پیغمبر اکرم باشه، پیغمبر اکرم آیا مخلوق پروردگار است یا خالق پروردگاره؟ ائمه علیهم السلام آیا اینها مخلوقند یا این که ائمه خالقن؟ اینی که شما در روایات میبینید که ائمه مجرای فیض پروردگارن یعنی چی؟ یعنی امام علیه السلام با نفس قدسی مبارک خود اسما و صفات الهی را در جمیع عوالم محقق میگرداند. یعنی الان این قدرتی که در وجود ما هست و نشستیم، من دارم صحبت میکنم، رفقا دارن گوش میدن، یه قدرتی است که در وجود خودمون احساس میکنیم. این قدرت از کجا الان در وجود ما قرار گرفته؟ از کجا؟ به واسطه نفس مبارک حضرت بقیت الله ارواح نافر مال اینه. امام اگر نباشه ما همه اعدام روی زمین افتادیم و هیچ گونه قدرت به اندازه یک باد مگس در ما دیگه وجود نداره. الان این علمی که ما داریم، این اندوخته علمی که ما داریم، همه ما از کجا آمده؟ به واسطه این مجرای فیضی است که امام زمان علیه السلام اینها را میاد و در وجود ما چیه قرار میده. و یک ثانیه اگر او غفلت کند و یک ثانیه امساک کند، هیچ چیزی در وجود ما قرار نداره. هیچ. درست مثل یک، فرض کنید که نواری که شما در این نوار مسائل مختلفی را ضبط کنید، بعد یه مرتبه کلید بزنید و این نوار را از اول تا آخر پاک کنید، هر چی میگردید تمام شد، اصلا در این نوار هیچی، صفر، خالی، هیچی. و خیلی اتفاق میفته، خیلی موارد اتفاق میفته برای افراد به واسطه بعضی از شکها و استثهایی که پیدا میکنن، اینا اصلا حافظشون از دست میدن، هیچ، انگار این از اول هیچی در ذهنش قرار نگیره. مثل بچه ای که از مادر متولد میشه، این میشه چی؟ مجرای فیض. اون حیاتی که الان ما داریم، اون زندگی که الان داریم، تمامش به واسطه چیه؟ به واسطه عنایت نفس مقدس حضرت بقیت الله. این معنای اشراف ولایت و اجرای فیض الهی و اجرای اسما و صفات کلیه در قالب‌های مشخص خارجی، به نسبت به زید یه جور، به نسبت به فرض بکنید که فلان عالم و دانشمند یه جور، به نسبت به فلان ملک یه جور، به نسبت به ملائکه مقرب یه جور، به نسبت به جن یه جور، حتی به نسبت به جنود شیطان و شیاطین و عوالسه، تمام اینها وجود و قدرتشون چیه؟ اینها از امام علیه السلام. درست شد؟ خب خود امام علیه السلام آیا او از کجا میگیره؟ او از خودش میاره یا او از اسماء کلی میگیره و بعد پخش میکنه؟ اون چیه؟ اون خودش از اسماء داره میگیره، یعنی اون علم اطلاق الهی، اون همیشه به مرحله اطلاق باقی. هیچ وقت پیغمبر نمیتواند از نقطه نظر علم به یه حدی برسد که بگوید خدا یا من دیگه تا ته قضیه رو رفتم، هر چی علم در تو بود دیگه من پیدا. ابدا اینطور نیست. هی پیغمبر و امام رو باید درست بشناسید. پیغمبر و امام را باید در مقام مخلوقیت نگه دارید. آیا ممکنه پس این رب زد نیفیکه تحیرهای پیغمبر چی بود که تا آخر اون میگفت خدا یا تحیر منو زیاد کن؟ برای چی تحیر زیاد میشه؟ تحیر به واسطه یه واردات زیاد میشه دیگه. وقتی که من نسبت به یه مسئله به اون حد تام برسم دیگه تمام حدود و سقوط او رو فهمیدم دیگه. پس دیگه تحیر یعنی چی؟ اینی که تا آخر پیغمبر میگه رب زدنی فی که تحیر این چی؟ یعنی مرا در اون علم اطلاقی خودت هی جلو ببر، مرا متوقف نکن. هر چی علمم نسبت به تو بیشتر بشه، خب تحیرم بیشتر میشه، تعجب هم بیشتر میشه، حیرت هم زیاد میشه. مرا نسبت به اون قدرت اطلاقی خود بیشتر آشنا کن. لذا پیغمبر تا زمانی که زنده بود میگفت رب زدنی فی که تحیرا، وقتی هم که از دنیا رفت میگفت رب زدنی، الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم همین الان داره پیغمبر میگه رب زدنی فی که تحیرا. نه تنها پیغمبر، امام زمان علیه السلام همینو داره میگه. امام زمان در هر لحظه از لحظات عمرش داره میگه خدا یا رب زدنی فیکه تحیرا، تحیر من بیشتر کن، علم منو نسبت به تو بیشتر کن، بر من بیشتر افاضه کن. درست شد؟ حالا فهمیدیم چرا امام صادق میگه انلی فی کل ساعات من الوردن وردن فلا تشغلین وردی. امام صادق چه داره میگه لا اله الا الله؟ اون معنایی رو قصد نمی کنی که ما داریم. ما چی می فهمیم؟ امام چی میگه؟ کجا ما میتونیم بفهمیم؟ ابدا هیهات. اون حقیقت توحیدی که امام علیه السلام داره اون حقیقت توحید را دائما از خدا التماس میکنه و اون انکشاف و اون برداشتن پرده های متفاوتی که یکی پس از دیگری داره برای امام صادق علیه السلام برداشته میشه، اصلا به تصورش هم برای ما مستحیله، تصورش هم برای ما محاله. ما نسبت به وضعیت خودمون، ما نسبت به موقعیت خودمون، ما نسبت به مرتبه خودمون داریم استمداد میکنیم برای مرتبه، و تمام اینها را داریم از امام علیه السلام میگیم. همه اینها مال امام، اون داره میاد. اون اسماء کلیه و اطلاقیه پروردگار تمسک به اون اسماء است و استفاده از اطلاق اون اسماء و بی انتهایی بودن اون اسماء که امام علیه السلام، پیغمبر اکرم، اولیا تا آخر عمرشون ما مشاهده می کردیم که دائما در حال چی بودن؟ در حال ذکر بودن. اینطور نبود که در یک لحظه بگن ما دیگه نیازی به ذکر نداریم، ما دیگه نیازی به ورد نداریم، ما دیگه نیازی به یاد خدا نداریم. این نیست. اگر میشه انسان بی نیاز باشه؟ البته از کار مختلفه، مراتب توجه تفاوت پیدا میکنه، اوراد اختلاف داره. در هر مرتبه ممکن است یک ورد و یک ذکر خاصه به اون مرتبه باشه، در این مسئله شکی نیست. ولی بی نیاز بودن از ذکر و بی نیاز بودن از ورد چیه؟ این عین حبوط و عین توقف و عین از می شود که ورود در جهل و بستن درهای رحمت به سوی چیه؟ استعدادهای وجودی و ذاتی یک شخص. یک روایتی داری که در روز قیامت به افراد در ارتباط با قرآن میگن اقرا ورقه، بخوان قرآن، بخوان و بالا برو. منظور از اقرا ورقه این نیست که هر کسی که قرآن رو بیشتر حفظ باشه اون بخونه. در ضبط هم میشه قرآن رو حفظ کرد، میشود که تسجیل کرد و اینها. معناش این است که هر شخص به اون مقداری که از اون معانی عالیه و راقیه قرآن در وجود خودش محقق کرده، به اون مقدار به حقیقت قرآن نزدیک شده. آیات قرآن چیه؟ آیات قرآن آیات متفاوتی است. آیات مربوط به احکام، آیات مربوط به اخلاق، آیات مربوط به تربیت، آیات مربوط به تکامل، این آیات دیگه. شما ببینید در سوره فرقان اون آیات آخری که در سوره فرقان هست که راجع به مؤمنینه، شما نگاه کنید ببینید چه مقدار از این آیات رو در خودتون محقق کردید و در چه مرتبه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان رحمان اونهایی هستند که به آرامی در زمین حرکت میکنن، با نخوت و با تکبر حرکت نمیکنن. و وقتی جاهلین به اونها برسن قالو سلاما، میگن سلام علیکم. وقتی که با اونها خطاب کنن میگن سلام علیکم، معید باشی، خداحافظ شما. درست شد؟ چقدر ما اینو انجام دادیم؟ آیا ما واقعا به این آیه عمل کردیم؟ جلوی افراد که هستیم خودم عرض میکنم، آقا ما قابل نیستیم، آقا ما چی هستیم، اختیار دارید، نه خیر این حرفا نیست. اما اگر یکی بیاد به ما بگه آقا قابل نیستی، همچین میخواییم از یک چاقو برداریم از اون مغز سرش تا اون پاره کنیم. اینا چیه؟ معلومه کلک میدیم، دروغه. وقتی یه شخصی میگه شما قابل نیستی، که چرا ناراحت میشی؟ مگه خودت نمیگی من قابل نیستم؟ خب دیگه ناراحتی نداره. ما این مطالعه را از شما یاد میگیریم و علی در مجلس شما میشینیم، چه حالی بعد، چه مسائلی، چه چیزهایی بعد. نه خیر، اختیار دارید، نه خیر، ما کجا، این حرفا کجا. حالا اگر یکی بیاد به ما بگه ما تو مجلس شما میشینیم، هیچ طوری من نمیشه، شما اصلا مثل افراد عادی حرف میزنید، بنده غلط کردی؟ من؟ بح، برو پیدا بکن مثل منو، برو فلان بکن. چه ناراحت میشیم آقا؟ ناراحتی نداره؟ مگه خودت نمیگی؟ خودت داری میگی که من کسی نیستم. حالا یک کسی بیاد بگه چرا ناراحتی؟ معلومه چه دروغه، نفاقه، مجازه. درست شو؟ پس معلومه در خودمون این آیه رو پیاده نکردیم. این آیه یک وجه فقط به جنبه ظاهر داره، ولی اون مسائل بالا، در اون مراتب بالا رو چیکار میخوایم بکنیم؟ اونجا رو میخوایم چیکار کنیم؟ ما همین ظاهرش رو رعایت نمیکنیم. اذا خاطبه همون جاهلون قالو سلاما، چی؟ همین ظاهرش رو رعایت نمی کنی. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اون کسانی که شب را به روز میارن در حال سجده و در حال قیام، چقدرش انجام دادی؟ این آیات سوره فرقان رو بریم نگاه کنیم. 14 نشانه خداوند در این آیات برای مؤمنین بیان میکنه. سور دیگر، آیات دیگر، سوره یوسف و مراتبی که در اونجا برای یوسف، خدا نیامده که برای ما قصه بگه. یوسف میاد چیکار میکنه؟ تا میبرنش در زندان به اون میگه ها پیدا کردم، این رفیق سلطانه، این مصاحبه با سلطانه، میگم سفارش منو بره بکنه. خدا میگه خیلی خوب، بسیار خوب، پس بگو سفارش کنه، برو سفارش کن. میگه وقتی رفتی پیش سلطان بگو این رو خلاصه بیگناه آوردن در اینجا. این میره 7 سال یادش میره، اینم اونجا هی منتظره. حتما امروز دیگه میگه به سلطان، اگه دیروز یادش رفت امروز میگه. کی داده بیداد، شب شد نگفت، دوباره فردا میشه. حتما امروز، بالاخره شاید تا دیروز ندیده قضیه پیشنه، امروز بالاخره یادش میاد. دوباره ای داده بیداد، شب شد، هی شب شد، شب شد، شب شد. اون وقتی که درست حالیش میشه، آدم میشه، سر از میشود که مسائل حقیقی رو ادراک میکنه، پخته میشه، تازه اون موقع اون یادش میاد. 7 سال باید اون یادش نیاد، 7 سال هم این باید درست بشه. اگه اون یادش بیاد این خراب میشه. بی خود که خدا نگه نمیداره تو زندان عزیز من. یک شبش حسابه، یک دقیقش حسابه، یک ثانیهش حسابه. بی خود نگه نمیداره. و وقتی که رسید یک ثانیه زیاد نگه نمیداره. وقتی که رسید به اون مرتبه یک ثانیه به تأخیر نباید بیفته. حالا که درست شدی برو بیرون، تا حالا درست نشدی اینجا بمون. اینا رو برای کی خدا گفته؟ تو برای من گفته، برای شما گفته. تمام اینا عبرته. خدا نیامد این کتاب قصه برای ما نقل بکنه. قضیه حضرت یوسف، اون خصوصیات، اون چرا که از می شود که برای او پیدا شد، برای یعقوب پیدا شد، چرا باید یعقوب 7 سال یا بیشتر در فراق یوسف باید بسوزه؟ چرا؟ تکامل برای اون بود، برای حضرت یعقوب. دیدین میگن که با یک تیر 2 نشانه 3 نشانه. خدا با یک تیر 1000 نشانه میزنه، 100,000 نشانه میزنه، 100,000,000 نشانه میزنه، یکی به این، یکی به اون، یکی منتها اون دلی که غافل نباشه اینها رو میگیره. مرحوم آقا میفرمودن که آدم عاقل و آدم سالک باید تمام حواسش رو بیاره تو گوشش. یک نکته اون یک نکته رو بگه، تمام حواسش رو بیاره تو چشمش، تمام حواسش رو بیاره. ایشو اینجوری بودا، من میدونم دیگه، تمام از ریز کاری هایی که استادش بهش میگفت اینها رو. ما در اونجا بودیم، در کربلا بودیم، در خدمت ایشون مشرف شده بودیم به کربلا، در همون سفری که نوشتنم در ما میشستیم، مرحوم آقای حداد صحبت میکردن، آقا صحبت میکردن، گوش میدادیم میرفت به. اما همون مطالبی رو که آقای حداد میگفتن، وقتی که میرفتن ما میدیدیم مرحوم آقا چیز جیبشون رو در آوردن، این دفترچهشون در آوردن، دارن می نویسن که الان اینها یه مقدارش به عنوان جنگ هنوز چه. اینا مال اون موقع. اینو میگن چی؟ چی این کارو میکرد؟ کسی که خودش 40 تا 50 تا شاگرد داشت. تمام شاگرده آقای حداد مال چی بودن؟ 13 آقا بودن دیگه. این اون موقع اینجوری بود. ما انگار نه فوری در میاد میره این مطلب رو مرحوم آقا، حضرت آقا با عنوان روح فدا هم می نوشتن. این مطلب رو حضرت آقا روح فدا در اینجا ایشون نقل کردن، این مسئله رو گفتن. چیزهایی رو که اصلا ما توجه نمی کردیم ولی الان متوجه می شیم این چه نکته ای درش بوده. خب عجیب نکته ای بوده، عجیب. این مال چیه؟ این مال شخصی است که بر تمام اوقاتش و بر تمام سکنات و حرکاتش اورقه. به هر اندازه که ما این قرآن را در وجود خودمون پیاده کردیم، به همون اندازه در این قرآن فرو رفتیم. قرآن به همون مقدار. و اون عمل و اون فرو رفتن و اون تحقق این حقیقت قرآن موجب می شود که شما بتوانید برای پله بعدی آمادگی داشته باشید، برای حرکت بعدی بتونید چیکار بکنید، بتونید آمادگی داشته باشید. اگر نسبت به اون قضیه ما انجام ندادیم، یک پرده افتاده میشه، در حرکت بعدی متوقف میمونیم. لذا در روز قیامت میگن به این معنای قرآن تو چقدر عمل کردی؟ قرآن 70 بطن داره. اگر 70 بطن را مانند امام علیه السلام رسیدی، به اون حقیقت مطلقه قرآن دسترسی پیدا کردی. اگر 69 تا، 68 تا، 60 تا، 50 تا، همینطور پایین پایین، به بعضی ها میان میگن نه، یک روایتی هست، خیال میکنم مرحوم آقا در معاد شناسی اینطوری که به ذهنم میرسه راجع به اصحاب پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام از حضرت سوال میکنند. سلمان کی بود؟ بحر لا ینزع، دریایی که عمق نداشت، ته نداشت. ابوذر کی بود؟ اویس کی بود؟ چیزی که عرض میشود که راجع به خصوصیات و اینها سوال میکنه، حضرت میگه. بعد میرسه به ابن مسعود. ابن مسعود کی بود؟ چه شخص؟ حضرت میفرمودن که نمیدونم این روایت مال امیرالمومنین یا امام صادقه. الان برام شبهه پیدا شد. خیال میکنم امیرالمومنین باشه، چون از مضمونش اینطور برمیاد ظاهر، چون ابن مسعود در زمان امیرالمومنین از دنیا رفته بود. ابن مسعود که بود، حضرت میفرمودن قرأ القرآن و وقف دونه، قرآن رو خوند و همونجا وایساد. وقف دونه، وایساد همونجا، تو نرفت، جلو نرفت، ظاهری رو فقط. حالا ابن مسعود آدم خوبی بود، ابن مسعود قاری بود، صدای خوبی هم داشت، صدای حزین. هر وقت پیغمبر خیلی از اوقات میشد حضرت ابن مسعود رو صدا میکردن، یعنی فرمودن ابن مسعود قرآن بخون و اون به صوت حزین میخون و حضرت گریه میکردن، حضرت عشق از چشمانشون میامد و از خوندن ابن مسعود. ولی چی بود ابن مسعود؟ همین، حدش همین بود. قرأ القرآن و وقف دونه، وایساد همونجا، یعنی حظی برد. آدم خوبی بود، آدم چیزی بود، با اسلام بود، با شیعه بود، تشیع بود، فلان بود، ولی حظش چقدر بود؟ فقط همین، در همین حد خواندن و صداش هم خوب قشنگ بود. ولی سلمان کی بود؟ بحر لا ینزع، ته نداشت سلمان، درست شد؟ خب اینها مال چیه؟ اینها مال این است که ما نباید کاری انجام بدیم که دریچه فیض و دریچه معارف نسبت به انسان چی بشه؟ دریچه بسته بشه. شرایطی که برای ما پیش میاد اون شرایط را باید با ذکر تطبیق بدیم. لذا نسبت به ذکر همه افراد از مبتدی و مختتم، از کسی که ابتدای کارشه و انتهای اوست، حتی امام علیه السلام، حتی پیغمبر اکرم که اشرف کائناته و فخر عالم وجوده و منبع فیض است و نقطه واحدیت است، جریان اسماء و صفات کلیه است، همه اینها عالم خلق در توسل و اسماء و صفات کلیه الهی محتاجند. لذا امام صادق علیه السلام میگه اگر من ذکر نگویم، به همین اندازه ذکر نگفتنم، خودم را از اون فیض محروم کردم. یه دستورالعمل بهت میدم، برو و انجام بده، مطلب را من بهت گفتم، وقت منم دیگه نگیر. خب امام صادق اگر میخواست به همه وقت بده چی میشد قضیه؟ آقا یه ساعت به ما وقت بدید، آقا دو ساعت به ما وقت بدید، آقا چند دقیقه میشه یک ساعت، بعدم چی؟ بیان بگن آقا حسن اینطور شد، حسین اینطور شد، نمیدونم سرمایه‌ام ضرر کردم، نمیدونم کشتیم و باد بردم، اونم دریا برد و فلان کرد. چی؟ امام صادق میگه بابا من حوصله ندارم، این مسائل جای گفتن نداره، این مطالب با زید و عمرم میشه برید شما بگید. امام میگه چرا به وقت منو میخوای بیای بگیری؟ آقا من ذکر دارم، من و روز یه وقتی قضیه جوریست که احساس تکلیف حضرت میکنه، خود حضرت بلند میشه میاد در مسجد مدینه میشینه، اصحابم جمع میکنه، برای اونا احکامم بیان میکنه. یه وقتی نه، طرف میخواد بیاد بشینه درد دل کنه، میگه با مخلصتون هستیم، خدا عمرتون بده، ما کار داریم، زندگی داریم. درست شو؟ این طور انسان باید باشه. سالک باید از امام صادق یاد بگیره. جایی که اون حضرت با عبور از قاب قوسین او ادنا داره به عنوان بصیر میگه دیگه وای به حال ما و به روزگار ما که تمام اوقاتمون رو با حرف و نقل و این و اون داریم سپری میکنیم، این خیالمون هم نیست. اون امام صادق داره میگه بی خود بلند نشو بیا اینجا، من کار زندگی دارم، بهت گفتم دستور رو برو انجام بده. ما انگار نه انگار که نه آخرتیست و نه خداییست و نه مراتبیست و خیلی خوشی، خلاصه خیلی خوشی، خیلی هم خوب نیادم خوش باشه، خوبه. بالاخره انسان باید مطالب را آسون بگیره، ولی در این مطالب نباید سهل بگیره، که سهل اگر بگیرد مفت باخته است و حقیقت را به مجاز فروخته که دیگر قابل بازگشت نیست. خب مطالب در شرح این عبارت مبارک حضرت تا حدودی عرض شد، انشاءالله به عبارت دیگر می پردازیم. اللهم صل علی محمد.